صدای ما را از ماه می شنوید.
جنایت و مکافات. نوشته فئودور داستایفسکی. برگردان پرویز شهدی. نشر کتاب پارسه. با صدای علی عمرانی.
در غروب یک روز بسیار گرم آغاز ژوئیه، جوانی از اتاق بسیار کوچکی که در کوچه 3 اجاره کرده بود بیرون آمد و با گام‌های کند و نامطمئن به طرف پل که رفت. بخت با او یاری کرد و روی پله‌ها به صاحب خانه‌اش بر نخورد. اتاق این جوان زیر شیروانی ساختمانی بزرگ بود و در طبقه 5 قرار داشت و بیشتر به یک قفس یا گنجه شبیه بود تا اتاق. صاحب خانه که این اتاق را به او اجاره داده بود یک طبقه پایین تر زندگی می کرد و مرد جوان هر بار که می خواست از خانهش بیرون برود ناچار بود از جلوی آشپزخانه صاحب خانه بگذرد که درش رو به پله ها بود و بیشتر وقتها هم 4 تاق باز. جوان هنگام عبور از جلوی این در همواره حالت بیمارگونه و ترسی شدید در خود احساس می کرد که باعث تحقیرش می شد و خطوط چهرش را در هم می ریخت. مبلغ زیادی به صاحب خانهش بدهکار بود و از برخورد با او به شدت وحشت داشت. نه اینکه به علت تنگ دستی و شرایط دشوار این نوع زندگی آدمی بزدل یا بیغیرت باشد، برعکس، از مدتی پیش دچار خشم و تنش عصبی دائمی و شدیدی شده بود، حالتی نزدیک به مالیخولیا. مدت ها بود که این گونه زندگی گوشه‌گیرانه و این نوع منزوی شدن و در خود فرو رفتن چنان در او ریشه دوانده بود که نه تنها از ملاقات با صاحب خانه‌اش بیم داشت، بلکه از هر گونه تماس و ایجاد رابطه با دیگر هم نوعانش هم وحشت می کرد. فقر و تنگ دستی از پا درش آورده بود. با این همه در این اواخر دیگر حتی تهی دستی هم آزارش نمی داد. از همه کارهای روزمره و هر گونه فعالیتی دست کشیده بود. در حقیقت صاحب خانه و همه اقدامهایی را که می توانست علیه او به عمل بیاورد به باد تمسخر می گرفت. ولی توی راه پله متوقف شدن و گوش دادن به حرفهای احمقانه و تکراری، شنیدن شکوه و شکایت‌های او، تهدیدها و اتهام‌ها که جز با معذرت‌خواهی، دروغ گفتن و ترفندهای گوناگون نمی‌توانست جوابی به آنها بدهد، برایش طاقت فرسا بود. نه، همان بهتر که گربه‌وار و بی سر و صدا از پله‌ها پایین برود و خود را از چشم صاحب خانه پنهان نگه دارد. آن روز هم موقعی که پایش به کوچه رسید، از وحشتی که در برخورد با صاحب خانه گریبان گیرش می شد تعجب کرد. با لبخندی عجیب به خودش گفت ترسیدن از این چیزای احمقانه و پیش پا افتاده، اونم موقعی که نقشه چنین جسورانه در سر دارم؟ نه 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 نه، واقعا مسخره است. بله، همه این چیزها در دسترس آدم هستند، ولی به علت بی ارزگی و بزدلیش از چنگش می گریزند. این دیگر یک ضرب المثل شده. موضوع واقعا حیرت آور این است که از همه چیز گذشته آدم ها از چه می ترسند؟ از آنچه آنها را از عادت هاشون باز می دارد. این از چیزی که بیشتر از همه می ترساندشان. ولی خیلی پرحرفی می کنم. به همین دلیل هم هرگز دست به هیچ کاری نمی زنم. یا بهتر است بگویم چون هرگز دست به هیچ کاری نمی زنم این همه پرحرفی می کنم. طی این ماه عادت کردم سر تا سر روز را در اتاقکم روی تخت دراز بکشم، با خودم حرف بزنم و فکر کنم به مسائلی احمقانه. به طور مثال چرا میخواهم دست به این کار بزنم؟ یعنی واقعا قادر به انجام آن هستم؟ این فکر واقعا جدی است؟ به هیچ وجه، یک بازی تخیلی است، بازی که سرگرمم میکند. بله، یک بازی، جز بازی چیز دیگری نیست. گرمای خفقان‌آور در کوچه ها حکم فرما بود. هوای نفسگیر، جمعیت انبوه، دیدن داربست ها، کوپه های آهک و آجر که همه جا پخش و پلا بود و این بوی گندی که برای همه ساکنان پترزبورگ که توانایی اجاره خانه ییلاقی را نداشتند آشنا بود. همه اینها اعصاب به هم ریخته مرد جوان را بیشتر می آزرد. رایحه چندشاور میخانه ها که در این محله به ویژه تعدادشان زیاد بود و مست های بیشماری که در هر قدم حتی در روزهای میان هفته به آنها برمیخورد، این چشمنداز غم‌انگیز و وحشتناک را تکمیل می کرد. احساس نفرت و انزجار تلخی خطوط ظریف چهره مرد جوان را به هم ریخت. او از همه چیز گذشته بی اندازه زیبا بود، با قدی بلندتر از حد معمول، اگرچه لاغر ولی با اندامی متناسب، چشمهای مشکی بسیار شکوهمندانه ای داشت و موهایی بسیار مشکی. به زودی در افکاری دور و دراز و بیشتر در حالتی از کرختی فرو رفت. بیان که به چیزهای دور و برش توجه داشته باشد یا در حقیقت بیان که بخواهد به آنچه دور و برش می گذشت توجهی داشته باشد، به راهش ادامه می داد. با این همه گهگاه و با فاصله های زیاد حرف‌های نامشخصی را زیر لب زمزمه می کرد، آن هم به علت عادتی که به حرف زدن با خودش پیدا کرده و همین چند دقیقه پیش هم به آن اعتراف کرده بود. افکارش گاه در هم و بر هم می شدند. احساس ضعف شدیدی هم می کرد. از دو روز پیش کم و بیش چیزی نخورده بود. لباسش چنان جنده و فلاکتبار بود که هر کس دیگری جای او بود، انگار گدایی سال خورده و مستمند باشد، جرأت نمی کرد با این سر و وضع ژولیده در روشنای روز در کوچه ها ظاهر شود. ناگفته نماند که در محله‌ای که او زندگی می کرد، از این گونه افراد با این سر و وضع کم نبودند. نزدیک بودن به میدان تربار مرکزی، وجود خانه های بدنام، جمعیت انبوه کارگران روزمزدی که در کوچه پس کوچه های این محله مرکز پترزبورگ در خانه های کوچک و اتاق های محقرانه با فلاکت زندگی می کردند، تابلوی چنان در هم و برهمی با رنگ های متضاد به وجود آورده بود که پیدا شدن سرکله آدمی چنین ناهمگن باعث تعجب کسی نمی شد. اما روح این مرد جوان با چنان نفرت و تحقیر بیرحمانه‌ای عجین بود که به رغم غرور ذاتی و اندکی ساده دلانش، از آمدن به میان مردم با آن سر و وضع به هیچ وجه احساس شرمندگی نمی کرد. البته اگر به دوست یا آشنایی برمی خورد، رفتار و احساسش به این وضع نمی ماند. به همین علت هم همواره می کوشید چنین برخوردی پیش نیاید. در این میان مرد مستی را که توی عرابه‌ای خالی که دو اسب تنومند آن را می‌کشیدند انداخته بودند و معلوم نبود چرا و کجا می‌برندش، به محاذات او که رسید با انگشت به او اشاره کرد و گفت: های کلاه دوز آلمانی. مرد جوان ایستاد و با حالتی عصبی دستی به کلاهش کشید. کلاه از نوع کاسه بلند و گرد بود، کاملا فرسوده، رنگ رو رفته، سوراخ سوراخ، پر از لکه، بدون لبه و اینجا و آنجا فرو رفته. حالا دیگر احساس خجالت نبود، بلکه چیزی شبیه به ترس به مرد جوان دست داده بود. با پریشانی زیر لب زمزمه کرد: میدانستم، پیش بینی کرده بودم. این دیگر از همه چیز بدتر است. مسئله کوچک و پیش پا افتاده یا اشتباهی ناچیز می تواند همه نقشه ها را به هم بزند. بله، این کلاه نظر همه را به خود جلب می کند، به این دلیل که چیز مسخره است. یک کاسکت یا هر کلاه معمولی دیگر باید سرم بگذارم که با لباس و سر و وضعم جور باشد. هر چیز کهنه و مندرسی بجز این کلاه مسخره. هیچ کس چنین کلاهی به سرش نمی گذارد. با این وضع از یک فرسخی توجه همه را به خودم جلب می کنم و همه مرا به خاطر خواهند آورد. این موضوع که بعدها قیافم را به خاطر بیاورند خیلی مهم است. خودش یک رد پاست. حالان که باید هرچه کمتر باعث جلب توجه کسی شوم.
همین چیزهای کوچک و پیش پا افتادند که اصل قضیه به شمار می روند. سرانجام همین ها پته ی آدم را روی آب می اندازند.
راه درازی برای پیمودن در پیش نداشت. حتی به طور دقیق می دانست چند قدم باید بردارد تا به مقصد برسد. درست 730 قدم. این فاصله را آن روزی که این فکر به سرش افتاد اندازه گرفته بود. در آن موقع خودش هم یقین نداشت آن را اجرا کند. این جسارت توهم آمیز و در این حال وسوسه انگیز و شیطان صفتانه فقط باعث برانگیختن اعصابش می شد. حالا یک ماه از آن تاریخ گذشته بود. رفته رفته از دیدگاه کاملا متفاوتی به قضیه نگاه می کرد و به رغم همه استدلال هایی که درباره ضعف، ناتوانی و بی‌تصمیمی‌اش می کرد، رفته رفته به آن خو می گرفت و انگار برخلاف میل خودش این توهم هراسناک را ماجرایی می انگاشت که به رغم دودلی و عدم اعتماد به خود باید انجامش می داد. امروز در واقع اقدامی تمرینی بود و در هر قدم به میزان آشفتگیش افزوده می شد. با قلبی پرتپش و تنی لرزان از نگرانی و عصبیت سرانجام به ساختمان بزرگی رسید که یک طرفش رو به آبراه بزرگ بود و طرف دیگرش رو به یک کوچه. این ساختمان که به اتاقهای کوچکی تقسیم شده بود محل سکونت کارگران و پیشورانی از همه نوع بود، خیاط، قفلساز و از این قبیل. همچنین زنان آشپز، زنهای آلمانی و کارمندان جز. میان دو حیات جلو و پشت ساختمان و درهای آن آمد و شدی دائمی در جریان بود. ساختمان 3 یا 4 سرایدار داشت. مرد جوان از اینکه به هیچ یک از آنها بر نخورده خوشحال بود. از در عبور کرد و وارد پلکان طرف راست شد. راه پله‌ای تنگ و تاریک، شبیه پله‌های ویژه خدمتکاران در ساختمان‌های بزرگ و اعیانی. ولی قهرمان ما با جزئیات این راه پله کاملا آشنا بود، به ویژه که ترس از این نداشت که توی آن تاریکی چشم کنجکاوی او را ببیند. موقعی که به طبقه 4 رسید بی اختیار به خودش گفت اگر حالا اینقدر می ترسم، چنانچه بر حسب اتفاق برای انجام طرح آمده بودم چه حالی به من دست می داد؟ در پاگرد طبقه 4 به کهنه سربازی برخورد که حالا باربر شده بود و داشت اساس یکی از ساکنان یکی از آپارتمان ها را که آنجا را ترک می کرد پایین می برد. مرد جوان اطلاع داشت که این مستأجر کارمندی آلمانی و متأهل است. به خودش گفت بنابراین با رفتن این آلمانی در این طبقه به جز پیرزن کس دیگری نمی ماند. چه حسن تصادفیه. بعد زنگ در خانه پیرزن را زد. صدای زنگ چنان ضعیف بود که می شد تصور کرد جنس آن حلبی است، نه مسی. زنگ همه ی آپارتمان های کوچک ساختمان از همین نوع بود. اما مرد جوان این جزئیات را از یاد برد و تنین آن خاطراتی قدیمی را در ذهنش برانگیخت. به همین علت به خود لرزید. اعصابش ضعیف شده بودند. چند لحظه بعد در نیمه باز شد. پیرزن صاحب خانه از لای در با بدگمانی آشکاری سر تا پای او را برانداز کرد. در فضای نیمه تاریک فقط چشمهایش دیده می شدند که می درخشیدند. با دیدن افرادی روی پاگرد پله ها خاطرش آسوده شد و در را کاملا باز کرد. مرد جوان وارد شد و از هشتی کوچکی که با تیغه‌ای به دو بخش تقسیم شده بود گذشت. پشت تیغه آشپزخانه کوچکی قرار داشت. پیرزن جلوی او بی حرکت ایستاده بود. زن سال خورده لاغر و نحیفی بود. حدوداً 60 ساله با بینی نکتیز و چشمهایی که برق شرارت از آنها می جست. سر برهنه بود با موهای طلایی کمرنگ که رفته رفته رو به سفیدی می رفت. روغن زیادی به آنها زده بود. دستمال گردنی دور گردن دراز باریکش که مانند پای مرغ استخوانی بود بسته و به رغم گرمای هوا خز زرد رنگی روی شانه‌هایش انداخته بود. هر لحظه سرفه شدید تکانش می‌داد و نالش را در می‌آورد. احتمالاً مرد جوان با نگاه عجیبی او را برانداز کرده بود، چون بیدرنگ آن حالت بدگمانی در چشم‌های پیرزن پیدا شد. راسکولنیکوف سری در برابر او فرود آورد و به سرعت و جویده جویده گفت
راسکولنیکوف هستم، دانشجو. یک ماه پیش خدمتتون آمدم.
به خودش گفته بود باید با مهربانی بیشتری با پیرزن حرف بزند. پیرزن بیان که نگاه بدگمانانش را از او بردارد گفت: بله یادم هست دوست من. خوب یادم هست. راسکولنیکوف که از نگاه مشکوک پیرزن تعجب کرده و کمی اعتماد به نفسش را از دست داده بود گفت:
خب حالا هم برای کار کوچکی از همان نوع خدمتتان رسیدم.
بعد در حالی که از این نگاه و رفتار پرسوء زن پیرزن به شکل ناخوشایندی ناراحت شده بود به خودش گفت: شاید هم از همه اینها گذشته او همیشه این رفتار را دارد، ولی من دفعه‌های پیش متوجه آن نشدم.
پیرزن جوابی نداد. به نظر می آمد دارد فکر می کند. بعد در اتاق را به مرد جوان نشان داد و خودش را کنار کشید تا او وارد شود.
بیای تو دوست من.
دیوارهای اتاق کوچکی که مرد جوان واردش شد با کاغذ دیواری زرد رنگی پوشیده شده بودند. جلوی پنجره ها پرده ها آویزان بودند. درگاه های پنجره ها با گلدان های شمعدانی تزیین شده بودند. در آن لحظه خورشید روبه غروب با آخرین پرتوهایش آنها را روشن می کرد. راسکولنیکوف ناگهان توی دلش گفت:
آن روزم خورشید بی تردید به همین ترتیب گلدانها را روشن خواهد کرد.
بعد با نگاهی سریع همه جای اتاق را از نظر گذراند تا کوچکترین جزئیاتش را در ذهنش ثبت کند. ولی اتاق حالت خاصی نداشت. مبل‌های قدیمی و کهنه از چوبی به رنگ روشن عبارت بودند از کاناپه‌ای بزرگ با پشتی قوس‌دار، میزی بیزی شکل جلوی آن، چند صندلی چسبیده به دیوارها و دو سه تصویر کم ارزشی که به دیوارها آویزان بودند و چند دختر جوان آلمانی را نشان می‌دادند که هر یک پرنده‌ای در دست‌هایش داشت. همین. چراغ کوچکی با نوری ضعیف جلوی تمثال مقدسی روشن بود. همه چیز از تمیزی برق می زد. مرد جوان به خودش گفت:
این تمیزی کار لیزابتا است.
در سراسر آپارتمان کوچکترین نشانی از گرد و غبار دیده نمی شد. راسکولنیکوف دوباره توی دلش گفت:
این تمیزی را فقط در خانه بیوه‌زن‌های پیر و بدجنس می توان دید.
بعد با کنجکاوی به پرده‌ای با نقش‌های گوناگون که جلوی در اتاق دوم آویخته شده بود چشم دوخت. آن اتاق هم مانند یکی کوچک بود، با تخت خواب و یک گنجه. راسکولنیکوف هرگز در آن قدم نگذاشته بود. محل سکونت پیرزن همین دو اتاق بود. پیرزن که به محض ورود به اتاق دوباره رو در روی مرد جوان ایستاده بود و سراپایش را برانداز می‌کرد، با لحنی خشن پرسید:
چه کار دارید؟
آمدم چیزی را گرو بگذارم. بفرمایید.
بعد بیدرنگ ساعت جیبی نقره‌ای کهنه‌ای را که نقشه کره زمین پشت آن کنده کاری شده بود با زنجیری فولادی از جیبش بیرون کشید و جلوی پیرزن گرفت. پیرزن گفت:
ولی پولی را که قبلا به شما قرض دادم و سه روز از موعدش گذشته هنوز به من نپرداخته اید.
یک ماه دیگر تمدیدش کنید، بهرش را می پردازم. صبر داشته باشید.
این دیگر به من مربوط می شود دوست من که صبر کنم یا بیدرنگ بفروشمش.
بابت این ساعت پول خوبی به من خواهید پرداخت، اینطور نیست آلنا ایوانوونا؟
ولی این ساعت قرازه‌ای که برایم آورده اید دوست من یک پول سیاه هم نمی ارزد. دفعه پیش دو تا اسکناس یک روبلی بابت انگشتری کهنه‌ای که برایم آورده بودید به شما دادم، حالا که نوع آن را می شود از جواهر فروش به یک روبل و نیم خرید.
4 روبل بابت این ساعت به من بدهید، 2 روبل هم برای آن انگشتر که مال پدرم بود به شما پس میدم. به زودی برایم پول خواهند فرستاد.
1 روبل و نیم، بهرش را هم پیشاپیش کم می کنم.
1 روبل و نیم؟
میل خودتان است. می خواهید قبول کنید، نمی خواهید قبول نکنید.
پیرزن ساعت را به او پس داد. مرد جوان ساعت را گرفت و با عصبانیت می‌خواست از اتاق بیرون برود که ناگهان به فکرش رسید این پیرزن نزول خار آخرین کورسوی امیدش است و وانگهی امروز به خاطر موضوع دیگری به اینجا آمده است. بنابراین با لحن خشنی گفت:
باشد، بدهید.
پیرزن دست کلیدش را از جیبش در آورد و رفت به اتاق دیگر. مرد جوان موقعی که تنها ماند، ضمن اینکه گوش به زنگ صداهایی بود که از اتاق پهلویی می آمد، به فکر فرو رفت. بعد
شروع کرد به نتیجه گیری. به خودش گفت اول در گنجه را باز می کند، بعد هم بیشک کشوی بالایی را بیرون می کشد. دست کلیدش را هم توی جیب طرف راستش می گذارد. فقط یک دست کلید که به حلقه فولادی وصل است. یکی از کلیدها از همه بزرگتر است و دندانه دار. به طور حتم برای باز کردن گنجه نیست. بنابراین صندوقچه یا گاف صندوق هم توی گنجه است. کلیدهای گاف صندوق معمولاً این شکلی هستند. آه که همه این چیزها چقدر نفرت انگیزند.
پیرزن برگشت توی اتاق.
یا دوست جوان من، با نرخ 10 کوپک برای هر روبل در ماه، بهره یک ماهه 1.5 روبل می شود 15 کوپک که پیشا پیش بر می دارم. علاوه بر این، برای 2 روبلی که قبلن گرفتید و می خواهید 1 ماه تمدیدش کنید، بهرش می شود 20 کوپک، یعنی جمعاً 35 کوپک. بنابراین بابت ساعتتان باید 1.15 روبل به شما بپردازم. بفرمایید.
چی؟ حالا شد 1.15 روبل؟
کاملا درست است.
مرد جوان به هیچ وجه نخواست در این بار جر رو بحث کند. پول را گرفت و به پیرزن زل زد. عجله‌ای برای رفتن نداشت. ظاهراً دلش میخواست چیزی به او بگوید یا کاری بکند. خودش هم بیشک به درستی نمیدانست چه کاری.
آه، امکان دارد آلنا ایوانوونا به زودی شیء نقره دیگری برایتان بیاورم. چیزی بسیار زیبا، یک قوطی سیگار. به محض اینکه دوستی که آن را به امانت از من گرفته پسم بدهد.
کمی دست باچه شد و ساکت ماند. پیرزن گفت
خیلی خوب دوست من، موقعی که آن را آوردی در بارش حرف می زنیم.
راسکولنیکوف توی هشتی که رسید با لحنی کاملا بی تفاوت گفت
خب پس به امید دیدار. یه راستی شما همیشه در خانه تنهایید، پس خواهرتان کجاست؟
جمعیتی برای شما دارد.
همینطوری پرسیدم و شما فورا خب خداحافظ آلنا ایوانوونا.
راسکولنیکوف با روی آشفته، در حالی که هر لحظه آشفتگیش زیادتر می شد، از آپارتمان پیرزن بیرون رفت. از پله‌ها که پایین می آمد با تأثر و پریشانی شدیدی چندین بار ایستاد. سرانجام موقعی که رسید توی کوچه فریاد زد
آه خدا جان، اینها همه چقدر نفرت انگیزند. امکان دارد من نه 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 نه، اینها همش چرند است، مزخرف است. چگونه چون این فکر شیطان صفتانهی به ذهن من رخنه کرده است؟ من چه آدم پستی هستم که به فکر این گونه کارهای زشت میافتم؟ در واقع همه اینها زشت، نفرت انگیز و منزجر کننده است. مرا بگو که 1 ماه تمام همش در این فکر بودم.
ولی حرف ها و ابراز انزجار نمی توانستند گویای آشفتگی درونیش باشند. احساس ژرف نفرتی که هنگام رفتن به خانه پیرزن داشت خفهش می کرد، حالا مطمئنن تحمل ناپذیر شده بود. نمی دانست چگونه از چنگ این استرابی که آزارش می داد بگریزد. هنگام راه رفتن توی پیاده رو مانند آدم های مست تلو تلو می خورد. به این و آن تنه می زد و هیچ کس را نمی دید. فقط موقعی که وارد کوچه دوم شد به خود آمد. نگاهی به دور و برش انداخت و دریافت به کاباره‌ای رسیده است. پلکانی از پیاده رو به پایین می رفت و به کاباره ختم می شد. همان موقع دو مرد مست از آن بیرون آمدند و ضمن اینکه به هم تکیه داده بودند، ناسزاگویان شروع کردند به بالا آمدن از پله ها. راسکولنیکوف بیان که تردیدی به خود راه دهد از پله ها پایین رفت. او هرگز قدم به چنین جاهایی نگذاشته بود، اما امروز سرش گیج می رفت و آتش شدیدی عذابش می داد. هوس کرده بود نوشیدنی خنکی بنوشد، به ویژه که علت ضعف کنونیش گرسنگی بود. در گوشه نیمه تاریکی از سالن جلوی میز چرب چسب ناکی نشست، نوشیدنی سفارش داد و محتوای اولین لیوان را با ولع به 1 جرعه سر کشید. ناگهان احساس آرامش و خنکی کرد. افکارش منظم و روشن شدند. با آسودگی خاطر به خودش گفت
همه اینها چرند است، لزومی نداشت دست پایم را گم کنم. خیلی ساده آشفتگی جسمانی بود. 1 لیوان نوشیدنی خنک و کمی بیسکویت کافی است تا حالم را جا بیاورد و افکارم را منظم کند. افکارم که منظم شد، ارادم را باز خواهم یافت. آه که همه این چیزها چقدر حقارت آمیز است.
با این همه به رغم این نتیجه گیری نومید کننده، مانند آدمی که ناگهان از زیر بار سنگینی رهایی یافته باشد، احساس نشاط می کرد.
با نگاهی دوستان افرادی را که دور و برش نشسته بودند برانداز کرد. اما در این حال در عمق وجودش احساس می کرد که این امیدواری مجدد ساختگی و بیمارگونه است. کاباره کم و بیش خالی بود. در پی دو مرد مستی که راسکولنیکوف روی پله‌ها به آنها برخورده بود، گروهی دست کم 5 نفری که یکیشان آکاردئونی در دست داشت، همراه با دختری که میانشان بود رفتند بیرون. پس از رفتن آنها سالن خالی و ساکت شده بود. فقط یک نفر مانده بود با سر و وضعی شبیه بورژواها و ظاهری آرام. بطری نوشیدنی هم جلوی رو داشت. رفیقش که مردی تنومند بود با ردای گشاد و ریشی خاکستری روی نیمکت کنار او خابیده و خورخور می کرد. گهگاه با حالتی خوابالوده بیدار می شد، دستهایش را از هم باز می کرد، چند بشکن می زد و بیان که از جا بلند شود، جویده جویده تصنیفی را که دنبال کلمات آن می گشت زیر لب زمزمه می کرد.
تمام سال زنم را نوازش کردم، در پدیات سکایا معشوقه قدیمیم را پیدا کردم.
ولی ظاهراً هیچ کس در ابراز شادمانی او شریک نمی شد. دوست اخمو و عبوسش با قیافه ای حاکی از بدگمانی و حتی خصمانه او را برانداز می کرد. نفر سومی هم توی کاباره مانده بود. مردی با قیافه و سر و وضع کارمندی باز نشسته. در گوشه دور از این دو نفر نشسته بود. گهگاه جرعه ای از لیوانی که جلویش بود می نوشید و همزمان نگاهی به دور و برش می انداخت. ظاهراً او هم دچار نوعی آشفتگی بود.